ما مواظب و مراقب موکلمون هستیم و یکی از بیشترین واقعا رپیتیشنی که من دارم این وقت پول بیخودی نمیدم به مدیکال پرووایر، سرشون هم کلا نمیذارم. I just pay them what's reasonable, what's fair. و همه معمولا خدا رو شکر هپی ان. همه پزشکایی که با ما کار میکنن خیلی هپی ان و موکلین هم میبینن که چقدر بوده بیل اصلی و چقدر ما ریداکشن گرفتیم براشون و امضای موکل هم میگیریم قبل از هیچ پرداختی به پزشکا.
بسیار عالی. دوستان با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور اختلافات کارمند و کارفرما با بیش از 28 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. سپاس از وقتتون.
خیلی ممنون شما آقای مازنی و تمام شنوندگان عزیز.
KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که مکنون گفتگو درباره نهاد خانواده هست. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که به دلیل اینکه در امریکا ساعتها 1 ساعت به جلو برده شده، از نظر بسیاری از دوستان که در داخل و خارج از امریکا ممکنه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس باشه، در حالی که ساعت 4 به وقت لس آنجلس. این رو به این دلیل عرض میکنم که این برنامه به موقع در ساعت 4 داره پخش میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من یه بیوگرافی کوچیک از خودم میگم و بعد این سوالم ازتون میپرسم.
بفرمایید.
31 سالمه. 8 سال هستش که مهاجرت کردم از طریق تحصیلی و 5 سال
به کجا؟
به آمریکا.
بله.
و 5 سال هستش که با همسرم ازدواج کردم. همسرم 34 سالشه و اونم از حدوداً 7 سالگی مهاجرت کردم به آمریکا با خانواده. من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، 8 سال از من کوچیک‌تره و همسرم 2 تا برادر داره که از خودش بزرگترن با فاصله سنی های خیلی زیاد. حالا سوالی که ازتون دارم.
خب هر دو اولا چی خوندید؟ چی خوندید؟ چه میکنید؟
همسرم آیتی خونده و من شهرسازی خوندم.
خب تو رشته خودتون کار میکنید؟
بله، هر دومون تو رشته خودم کار.
و گفتید که 5 سالیست که ازدواج کردید، فرزندی دارید؟
نه، فرزند نه.
اوکی، میفرمودید. خب
خواهش میکنم. من سالهاست که درگیر منیک دیپرشنم و دارو هم استفاده میکنم، تراپی هم خیلی رفتم ولی جواب خاصی نگرفتم. یعنی منظورم اینه که جواب، منظورم اینه که به حس نمی کنم که پیشرفت خاصی توی زندگیم حاصل شده و الان هم که داشتم به یکی از
نه سب کنید. آخه ببینید عزیز، بیاد با یه مسئله روبرو بشیم. من و شما اگر منیک دیپرشن داشته باشیم، یعنی دو قطبی باشیم، حالت شیدایی و سرخوشی از یه طرف و افسردگی، یه مقدار نگاه و نظر کسانی که تو این کار متخصصن این است که این بیماری رو میشه کنترل کرد. مثل چشمیست که بهش عینک میزنیم میبینه، ولی وقتی عینک رو نزنیم نمیبینه. و بنابراین از یه طرف معالجه نمیشه، از جانب دیگه همیشه هست. یعنی اینکه شما به من میفرمایید دارو مصرف کردم و یا تراپی کردم رو بر اساس این نظر، البته نظر دیگه هست که میشه کارایی کرد و به نظر من اون بهتره، ولی حالا بیاد فرض نظری که به نظر من غالبه رو بگید، خب معلومه کاری نمیشه. مثل شما بگید من هر وقت خواستم نفس بکشم نفس کشتم، حالا همینجوری نفس کشم ولی نمیدونم چرا باز باید دوباره نفس، بلکه یه چیزیست که تمامی نداره. یعنی ما فقط میتونیم ادارش کنیم، کنترلش کنیم، ولی نمیتونیم تمامش کنیم. بنابراین بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما دو قطبی هستید، یعنی افسردگی شیدایی رو با هم دارید، داروها و روان درمانی و اینا میتونه اونا رو اداره کنه، کنترل کنه، ای استفاده کنید، به درستی عمل کنید، تازه در شرایط مناسب باشید. تنها مسئله دارو نیست، تنها مسئله روان درمانی نیست. شرایط شما چیه؟ روابط شما چیه؟ نوع زندگی شما چگونه است؟ خواب شما چگونه است؟ نوع زندگی، استایل زندگیتون با ورزش سازگاری داره یا نه؟ یعنی میدونید خیلی عوامل دیگری است که اینجا میتونه کمک کنه در جهت بهتر یا بدتر شدن شرایط و وضعیتی که برای داریم. بنابراین اگر یک کسی به من بگه که من 20 سال 30 سال منیک دیپرشن دارم و معالجه نشدم، خوب شدم، خیلی تعجب نمی کنم عزیز. یعنی میگم مثل یه بیماریست که باید یه جوری باش ساخت، یعنی یه جوری باید باش کنار آمد. گفتم این نظر، نظر فکر میکنم نظر غالبه یا کسانی که متخصصن، ولی این که من بفرمایید حتما میشه درش تغییراتی به وجود آورد و راههایی برای برخوردش چه در دوره افسردگی چه در دوره شیدایی پیدا کرد و شدت آسیبش یا دخالتش یا بعدها درد و رنجش رو کاهش داد، با تون موافقم. ولی اگر یک کسی اون زمان پلوی من می آمد و می گفت من یک دیپرشن دارم، می گفتم خب بذار ببینیم چی کار میتونیم براش بکنیم، در حالی که ای بسا 10 تا بیماری روانی دیگه خب حرف این بود که پیش میریم و تا معالجه هم نکنیم و تمامش نکنیم از اون دست بر نمی داریم. این به این جهت عرض کردم که به گونه ای که بیان کردید شاید یه انتظار و توقعی غیر از این داشتید، یا شاید اصلا موضوع این نباشه، ولی خواستم روشن کنم که متاسفانه این بیماری در حدی که امروز میشناسیم، ولی مطمئنم به زودی راه حلی براش پیدا میکنن، فقط میشه به نوعی ادارش کرد، کنترلش کرد، شدت و ضعف اون رو کاهش داد و مواظب و مراقبش بود، ولی معالجه و خلاص شدن از شرش به نظر میرسه که در برخی از موارد ممکنه.
من دقیقا سوالم همینجاست، چون که اون موقع هایی که خیلی خیلی از لحاظ روحی پایینم توی زندگیم با همسرم به مشکلات خیلی شدیدی میخورم و خب بعدش دوباره این حالت روحی بر میگرده، بعدش که وقتی فکر میکنم میگم من الان چرا مثلا اینو فکر میکردم مشکل، این که مشکل نبود، یا چرا اون موقع چه این تصمیم میگرفتم.
خب ببینید عزیز، همینجا بیستید. ببینید من چون دوستان یعنی مراجعین بسیاری داشتم. قرار رو با هم میذاشتیم. فرض کنیم حرف این بود که چه در حالت افسردگی چه در حالت منی، یعنی به مجرد که علائم نشون میداد که خودتون متوجه میشید خیلی بسیار پایینی تو داونید، یا حرف اون که ما هیچ تصمیمی تو زندگی نمیگیریم درباره هیچ چیزی که نسبتاً مهم، اصلا برنامه سفر نمیریزیم، برنامه خرید چیزی رو نمیریزیم، یه زندگی رو در حقیقت متوقف میکنیم. یعنی این مورد. دوم، من چون مثلا تو مرحله افسردگی هستم، حالا یه زمینه‌ای برای ناامیدی دارم، یأس دارم، یه بسا زمینه‌ای برای پرخاشگری دارم، خشم دارم. پس بنابراین هر برنامه‌ای که مثلا مهمونی یا هر چیزی از این قبیل هست و همه رو به هم می‌زدم که نباش. یا متوجه هستم که من در یه حالت خوبی نیستم، پس بنابراین درباره موضوعی که فرض کنید شما با همسرتون اختلاف دارید بحث نمی‌کنید. یعنی مثلا این مثل دورهای ممنوعه میشه، مثل آدمی که فرض کنید الان یه روزه هستن، روزه میگیره، ما فعلا غذا نمیخوره. یعنی یه کمی اداره کردن موضوع در جهت بیماری نیست، در جهت اتفاقاتی است که در دوران بیماری میفته. و من برخی از اوقات اصلا یه لیست بود که برخی از این دوستان درش میزدن به دیوار اتاقشون، که من وقتی صبح بلند میشم اگر این حالت مثلا افسردگی رو داشتم یا شیدایی رو داشتم، این صفحه نه اون صفحه رو مواظب، یعنی به عنوان مثلا 20 تا کاری که نمی کنم یا باید حتما بکنم. چون اداره کردن اینه، یعنی خودتون در معرض خطر نیندازید. فرض کنید در حالت منیک من بلافاصله صبح که بلند میشم کردیت کارتم رو یا پولامو یا چک دست چکم رو میدم به همسرم که در اختیار من نباشه که برم بیرون حالا که در حالت منی هستم خرید بکنم و پولا رو حروم بکنم، چون در اون صورت احتمال این کار انجام بدم هست. این همون چیزیست که درست مثل این که من و شما وقتی که میخواییم بخوابیم یه لباس دیگری میپوشیم، متفاوته با اون لباسی که در وقتی که نمیخوابیم تنمونه، و یا احتمالاً ما در وقتی که میخوابیم دراز میکشیم در حالی که تمام روز ایستاده ایم یا نشسته ایم. پذیرفتن اینا برخی از اوقات کار رو خیلی ساده میکنه. به همین جهت که تو این نوع موارد میشه یه مقدار کاری کرد، چون الان هم خودتون اشاره کردید که وقتی مثلا در اون حالت افسردگیتون هستید، این به پر و پای همسرتون میتونید بپیچید و میتونید موضوعها و مسائلی رو که اونقدر نیست رو و یا الان وقتش نیست رو مطرح کنید و در رابطتون اشکال و اختلالی به وجود بیاد. این همون چیزیست که برخی از اوقات افراد، چون مردا هم مانند خانما شاید یه پریودی دارن، حالا در اون باره گفتگوست که 5 هفته است، ولی در خصوص خانما خب بسیار من شنیدم که مردانی بودن که گفتن من وقتی که نزدیک اون دوران میشه کاملا بسیاری از موضوعها رو در جهت بحث و گفتگو یا مطرح کردنش ازش پرهیز میکنم، برای که میدونم او در شرایط عادی و معمولی نیست و بنابراین باید رعایتش کرد. درست پس این که شما ممکنه با من الان پرسش و پاسخی داشته باشید، ولی اگر من خواب باشم شما از من سوالی نمی کنید، چون احتمالا من جوابی به شما نخواهم داد، در حالی که همون آدم هستم که همکنون دارم با شما گفتگو می کنم. دلیلی که اینقدر تأکید می کنم این هست که بسیاری از دوستانی که بیماری های از این قبیل دارن که باید اداره بشه، که این نوع از همه هم شایع ترشه هم بدترشه، یعنی دو قطبی بودن، یه مقداری تصمیم برای که چه کارایی بکنم و نکنم و یا حذفش کنم در دورانی که حالا چه افسردم چه حالت شیدایی سرخوشی دارم میتونه بسیار کمک بکنه. حالا مجرور که مایل هستید گفتگو رو ادامه بدیم، اگر سوال دیگری هست یا چیز دیگری هست خوشحال میشم بشنوم.
بله، دقیقا توضیحاتی که شما دادین دقیقا شرایط من الانه و من یه چیزی که باهاش الان دارم مواجه هم اینی که نمیتونم به همسرم توضیح بدم که من واقعا توی چه حالیم و همشم هی استناد به حرف شما میکنه که آدم ها وقتی که عصبانی میشن اگه جلوی پلیس باشه خیلی خودشون رو کنترل میکنن، ولی وقتی توی خونه هستن به خاطر اینکه هیچ عواقبی نداره کارشون خودشون رو کنترل نمیکنن. ولی من واقعا شرایطم اون نیست، یعنی وقتی که
نه ببینید عزیز، نه بذار اولا مسئله روشن کنیم. ببینید بحث این است که ما در اون دو حالت هست، یکی حالت خشم که یه احساسی از این که من به هدفم نرسیدم، به خواستم نرسیدم، به احتیاجم نرسیدم، به حریم حقوقم تجاوز شده، هر چی که موقعیت فکر کنید خشمگین میشم. اما آنچه که اسمش عصبانیت یه رفتاره، یعنی it's not a feeling, it's behavior, action، و اینجا در اختیار انسانه. حالا همسر شما حرفشون به شما این است که تو باید بتونی خودتو کنترل کنی، اداره کنی. حرف شما این است که نه، این وقتی که خشم میاد آنچنان سنگین و شدیده که من رو به رفتاری وامی داره. هر دو به یک اعتبار حق دارید، ولی برای حل مسئله گفتگوی شما این خواهد بود که من وقتی در مرحله خشمم و این خشم مضاعفه و بعد در حالتی هستم که ظرفیت و توانم کمی، احتمال عصبانیت من که همچنان در اختیار منه افزایش پیدا میکنه. ما هم در دنیایی هستیم عزیز که همه چیز، چه پاداش بدیم چه تنبیه بکنیم، میتونیم احتمال کار خوب رو بیشتر یا احتمال کار بد رو کمتر کنیم. ما فقط با احتمالات کار داریم. برای همکاری تو رو میخوام، ولی اینکه تو برگردی بگی من تمام مدت که عصبانی میشم میتونم نشم، به یک اعتبار درسته، به یک اعتبار نه. ولی در این حال منم به عنوان یه انسانی با همه مشکلات و گرفتاری ها و نقص و عیبی که هممون داریم، این توانایی اداره کردن خشمم رو دائما ندارم. ولی برای شما هم بهانه نمیتونه باشه که ماجرای من همینقدر که در اون فاز افسردگی هستم اداره و یا به نوعی حتی کنترل کردن خشمم غیر ممکنه و تبدیل میشه به عصبانیت. یعنی اون ادعا هم از این بابت درست نیست، چون در اون صورت شما نفش میکنید تمامی توانایی که در جهت تنظیم رفتار خودتون دارید و پروسه رفتار بسیار متفاوته. به همین جهت است که همکاری لازمه. یعنی درست مثل که من بگم یه ضربه‌ای به شما میزنم شما داد میزنید، من میتونم بگم میتونید داد آهسته تری بزنید یا میتونید داد بیشتری بزنید. خب هر دوتا درسته، ولی اینکه دفعه با صفر و صدش کنیم یا سیاه و سفیدش کنیم درست نخواهد بود. شما بالاخره مسئول عصبانیت خودتون و بیماریتون هستید، و خب اگه قرار باشه بیماری شما دلیلی باشه که کاری بکنید که پذیرفته نیست، خب مثل تو محیط کار، اگه شما رفتید یه جایی و همین دلیل رو برای کارتون ازش استفاده کردید، احتمالا شما رو اخراج میکنن، برای که شرایط و قواعد این است که ما باید خودمون رو با اوضاع سازگار کنیم، نه اینکه از دیگران بخوایم که با وضعیت ما خودشون سازگار کنن. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید: علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی، تلفن 949-868-86-86، 949-868-86-86، گروه حقوقی قاسمی، قاسمی-لاگروپ.com.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم. ولی بابام متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نه. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که به همون کمک کنم. عمو یدیدی من و بابام رو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، به همون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ میزدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
صدف انسینو بار دیگر با یک برنامه متفاوت میزبان شماست. چای عصرانه در صدف انسینو، تجربه‌ای با استانداردهای بالا برای یک چای بعد از ظهر دور همی با دوستان خود. چای، قهوه، شامپین همراه با شیرینی‌ها و فینگر فودهای خوشمزه مخصوص صدف. این برنامه جدید اختصاصی هر چهارشنبه تا جمعه از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر فقط با رزرو قبلی. تلفن 818 981 8100.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافیست با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88 818-704-11-88.
رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر شما یه مثالی زدید مثلا در مورد مهمونی رفتن. من دقیقا سوالم از شما همین بود، میخواستم بپرسم نمین که مثلا شما وقتی که توی یک ماه چند بار مهمونی دعوت میشین، نمیتونین مثلا هی بگین که الان مودم پایین، یعنی من نمیتونم هی به همسرم بگم الان مودم پایینه نمیام، به خاطر این که همش متهم میشم به این که پس تو نمیخوای با اینا رفت آمد کنی.
خب من نمیخوام رفت آمد کنم. نه ببینید عزیز، آخه داستان نسازید. نه
بعدش ما خب. یه حالت مثلا مشاجره داریم که پس تو اینا نمیخوای ببینی، اونا نمیخوای، پس از این
برای که مریضم من اگر پام شکسته چجوری با شما بیام راه برم؟ چه تفاوتی داره منیک دیپرشن با شکستن پا؟ آیا همسر شما این پا شکست، اگر همسر شما پا شکسته باشه شما میتونید بگید نه اهمیتی نداره، تو به من قول دادی بریم راه بریم بگردیم یا خرید، بیا بریم. اون میگه پام شکسته. شما چرا ببینید عزیز، نه شما نه ایشون نخواستید قبول کنید که من یه بیماری دارم که این بیماری به همون اندازه شکستن دست و پا مانع از یه حرکت عادی میشه، حتی مسائل و مشکلات بیشتری رو میتونه به وجود بیاره. بنابراین یه تیپ کسی که منیک دیپرشن داره اصلا قرار نیست درگیر این همه رفت آمد و مهمونی و دوره بشه، برای که میدونه پایین و بالا میشه. درست است که شما فکر کنید یه هفته یا یه ماه پول دارید که غذا بخرید، یه ماه نذارید، شما چیکار میتونید بکنید؟ مهمون دعوت کنید؟ برای اینا که رو درواسی نداره ازم. شما یه بیماری داری که گفتم از نظر برخی تا آخر عمر با شماست و این پایین و بالا رفتنهای شما درست مثل همه آدم هاست که بیدارن بعد میخوابن. کسی میتونه بگه من تصمیم گرفتم بگه نخوابم؟ خب این ما هم چه کاری میتونیم بکنیم؟ نه شما حاضر شدید بیماریتون رو بپذیرید و نه ایشون. شما بیماریتون رو بپذیرید، مسئولیت خودتون رو در مقابل اون بیماری قبول کنید، انتظار از دیگران نداشته باشید که بیماری شما رو حق شما بدونن. به همین جهت است که شمایید که باید با توجه به شرایطتون اوضاع رو اداره کنید. همسر شما باید بدونه با یک خانمی ازدواج کرده که منیک دیپرشن داره و اون آزادی عمل رو نداره، برای این که بتونه مانند یه آدم عادی یا همدونه که همسرتون هست در ارتباط با دیگران باشه. بنابراین اگر شما میدونید قصه این مهمانی ها اینه که یه دوره ایست که راه میفته و با توجه به نوعش و شرایطش و تیپ آدم ها میتونه همینجوری ادامه پیدا کنه و تعداد بیشتر یا برخی از اوقات کمتر بشه یا ثابت بمونه و تبدیل به یه روتین بشه، مثل اینکه مردم پامشن میرن سر کار. و بسیاری از مردم هستن که اصولا مهمانی رفتن و مهمان داشتن رو به دلایلی دوست دارن. برخی از آدم دلایل اصلا مثبت نیست، برای که برخی از اوقات تحمل خودشون و همدیگر رو ندارن، پس بنابراین بریم مهمونی که به خاطر حضور دیگران یه نوع دیگه عمل میکنیم، با یه ماسک دیگری خودمون رو ارائه میدیم و میتونیم زندگی کنیم. من زن و شوهری رو میشناسم که البته دیگه حالا نیستن، که این زن و شوهر تقریبا بیشتر شبها مهمونی بودن و مهمونی هم میدادند، ولی بعد از یه مدتی با این واقعیت به دلیل آشنایی من با اونا رو بروشم که اینا نمیتونستن دوتایی با هم باشن، نمیتونستن تنها باشن. پس چه کنن؟ نمیخوام بگم مهمونی ها همش همینه، ابدا قصد من این نیست، ولی میخوام بگم خیلی از اوقات پشت این مهمونی ها خیلی چیزا نشسته. ولی خب یه دم هستن فرض کنین کاراشون کردن، درآمدشون دارن، پول دارن، خاطرشون آسوده است، میخوان شبشون رو با دیگران باشن و خیلی از اوقات اگر افراد مناسب پیدا کنن بسیار هم بهشون میتونه خوش بگذره. برای که چه نوع مهمونی است؟ مهمونی هایی هستن که خیلی عادی است، دور هم جمع میشن، حرف میزنن، شام میخورن. مهمونی هایی هست که توش خیلی اتفاقات دیگری میفته یا قرار هست میفته و آدم ها رو دور خودش جمع میکنه و غالب اوقات هم دلایل خاص خودش رو داره، به ویژه برای ما ایرانیان در منطقه‌ای که هست. به همین جهت که شما میتونید بگید در شهری مانند لس آنجلس ای بسا مثلا 100 گروه هستن که اینا طی سال چند یا چندین بار همدیگر رو میبینن. حالا علتی که این توضیح رو میدم به خاطر این نیست که بگم مهمونی عیب و ایراد داره یا آدمایی که میرن یا نمیرن مهمونی موضوع و مسئله خاصی دارن، ولی میخوام بگم شما حالتون غیر عادیه. یعنی شمایید که در یه شرایطی حساس و شکننده میشید. درست مثل که به همسرتون بگید که من به تو بگم بیا بریم مهمونی ها، در حالی که نیمی از این مهمونی ها تو یه سردرد یا یه میگرن شدید داری که اصلا حتی حرکت کردن برات مشکله. خب معلومه نمیاد. شما هم باید قبول کنید بیماریتون در این حده که اداره و کنترل عادی زندگی رو از دستتون میگیره و ایشون هم باید این رو بفهمن و بپذیرن.
این که من خودم بخش میگن کلامتون، من خودم این میگن درک از حال خودم رسیدم و متوجه میشم که مشکل از آدمایی که توی مهمونی هستن نیست، مشکل از منه، چون یه دفعه میرم و اوکی هم با همون آدما و با همون مکالمه ها، ولی دفعه بعدی که برم و حالم خوب نباشه، هزار و یک مورد از این صحبت ها و حرکاتی که اونجا به وجود میاد میتونم مغزم در بیاره و این میشه موضوع بحث ما. ولی متاسفانه نه خانواده خودم متوجه این قضیه میشن، نه همسرم میخواد اینو بپذیره. یعنی همش میگه که خب اگه حالت خوب نیست برو تراپی، ولی خب معجزه نمیکنه واقعا این بر من.
ببینید از آخه شما نیمی از گفتگو رو بیان میکنید، شما قرار هست که مسئله رو تو کاملا روشن کنید. مثلا نیست که خانواده شما و همسرتون نمیپذیرن، برای که اونا نمیدونن و اگر بدونن و نپذیرن از یه طرف حق دارن، برای که ما قرار نیست بپذیریم دیگران رو اگر خوب نیستن، ولی از جانب دیگه باید بدونن با یه واقعیتی روبرو هستن. این که به شما برگردن حرفی بزنن درستی، اما شما هم باید بدونید به دلیل بیماریتون بیش از هر کس دیگری اگر اونا قراره 5 قدم جلو بگذارن برای فهم و درک و پذیرفتن شما، شما باید 50 قدم بردارید، برای که موضوع شمایی. نه اینکه شما هم حرفتون باشه که من مریضم. ببینید این بهانه رو از ما از کودکی هم داریم، بچهای کوچیک تا نشون میرسه میگه من بدم بزن. یعنی علت چیه که فکر کنن از این طریق بر اوضاع کنترل دارن و احساس نگرانی مربوط به اینکه تنبیه میشن یا نمیشن رو ندارن. یعنی میخوام بگم مسئله بیش از این پیچیده است. شما قراره شرایط خودتون رو درک کنید و مسئولیت بپذیرید، همسرتون قراره اونو بدونه و بنشونیدش یا با یک کسی فقط برای خاطر این موضوع صحبت کنید که این خارج از اداره و کنترل شماست از یه حدی که میگذره. گفتم مثل شکستن پاست، اینکه پاد درد بکنه خسته یه مسئله است، ولی اینکه استخوان پاد شکسته قصه دیگری است. و این بیماری وقتی که در حالت شدیدش هست چنینه. این که به شما بگم برو تراپی، حرف این است که من دارومو میخورم تراپیمو میرم، ولی ما در دنیایی هستیم که هر چیزی رو نمیشه درست کرد. من امروز من با یه عزیزی صحبت میکردم، همون حرف تکراری رادیو رو زدم، گفتم پارسال 83 میلیون آدم مردن، اما این 83 میلیون یه بسا بیش از 60 میلیون چون تو بیمارستان بودن، دکترم کنارشون بوده، ولی دنیای علم و پزشکی و واقعیت ها و قوانین طبیعت به ما این اجازه نمیده که این آدم رو زنده نگه داریم. این آدم رو میکشه، برای که نیرو و توانش بیش از ماست. در خصوص برخی از بیماری ها هم این بیماری است که ما رو به زمین میکوبه، درست مثل شکستن پا که حالا هر کسی قبول میکنه پس نمیشه رپاش فوتبال بازی کرد. اما مردم برای مشکلات روانی نه خودشون نه دیگران این رو قبول ندارن، ضمن یه پدیده پیچیده است. از اون گذشته اصلا بیاید فرض رو بر این بگیریم که شما منیک دیپرشن نداشتید، ماجرای عصبانیت شما چیزی بود که بسا یه کسی بانند همسر شما اصلا نمیخواد قبول کنه و نمیپذیره. و به همین جهت است که وقتی که افراد ازدواج میکنن، حرف این است که بیماری های از این قبیل که من رو خارج از کنترل قرار میده، فرض رو من قش میکنم، من گرفتار یه میگرن های شدید میشم یا حتی منیک دیپرشن دارم، باید کاملا اعلام بشه و طرف باید بفهمه و بدونه با چه موضوعی با چه مسائل و مشکلاتی روبروست. در غیر این صورت خب اگر آگاهیشون نیستن، آگاهیشون هم نکردی، خب الان حرفشون این است که خب اینجوری نباش دیگه، چون ما یه فرضی داریم که این اخلاق توه یا رفتار توه، با آدم میتونه اخلاق و رفتارش رو عوض کنه. حرف درسته، آدم میتونه حرف بزنه و نزنه، ولی من نمیتونم به یه زبونی که بلد نیستم حرف بزنم و زبونی یه کسی که من باهاش آشنا نیستم رو بفهمم. بنابراین حدود اینا مشخصه، ولی اینکه نارضایتی به وجود بره معلوم عزیز، شما بپذیرید که هر آدمی کنار یه آدمی که دو قطبی زندگی کنه بدون تردید حال بد، احساس بد و زمانهای کاملا آزاردهنده رو کنار او خواهد داشت. آیا جنبه های مثبت دیگر رابطه و زندگی اجازه میده اون رو قبول کنه یا نه؟ اونا یه موضوع بسیار جدی است و به همین جهت است که حتی شما تا به حال نخواستید صاحب فرزند بشید، که برخی از اوقات اگر تو خانوادتون ماجرای منیک دیپرشن جدی است، چون احتمال انتقالش زیاده به بچه ها و خودش درد سر بزرگیه، خب یه پرسش واقعا اساسی رو مطرح میکنه. گرچه امید اینه که پیشرفت‌های علمی و مثلا تو این زمینه‌های بسیار مهم شایع احتمالاً دیر یا زود، مثلا با این کمک هوش مصنوعی که هم میتونه علل و عوامل رو هم به یک اعتبار به نظر من چند تا مغز رو مثل اینکه روی هم میگذارن که قبلا این کار رو نمیتونستیم بکنیم، مشکل حل کنه. ولی تا اون زمان من هم به عزیزانی که بیماری سکیزوفرنی تو خانواده است یا منک دیپرشن هست یا حالتهای سایکاتیک سنگین و شدید هست میگم بهتره صاحب فرزند نباشن یا فرزندان کمی داشته باشن یا مطمئن باشن شرایط آنچنان فراهمه که کودک در یه محیط امن و آرامی بزرگ میشه که ای بسا بیماری خودشو نشون نده، ولی قبولی خطر و ریسک. یعنی این یه چیزیست که شما نمیتونید، همونطور که همسرتون با حرفاشون آنگونی که شما میگید متوجه نیستن، این ماجرا رو نمیشه اینجوری سیاه و سفید دید. اولا نمیشه به صورت این جنین سیاه و سفید دید، شما باید مواظب باشید، ایشون باید بدونن. ولی واقعیت مسئله این است که شما اون همسر و اون انسان عادی معمولی یک دست و یک نواختی که بقیه هستن نیستید. درست مثل یه اتومبیلی میمونه که مثلا در ماه چند روز کار نمیکنه. برای این شما میره سوارش بشید برید سر کار، میره امروز روزیست که کار نمیکنه. خب شما یه همچین واقعیتی در خصوص بیماری های از این قبیل هست. من این مشکل رو با دوستانی که بیماری های سنگین دیگری و یا حتی سردردهای شدید داشتن، میگیرن هایی داشتن روبرو بودم که واقعا زندگی رو برای خودشون و اطرافیانشون خراب میکردن. حالا اگر حرف خاصی هست، صحبت خاصی هست بفرمایید، ولی به هر حال شما دوتا قرار از طریق درک و فهم همدیگه رو کمک بکنید. ولی انتظار این که من وقتی که حالا حوصله ندارم تا هم با تالت خوب باشه و یا احتمالا وقتی برنامه ها به هم میریزه ناراحت و ناراضی نباشی، انتظار واقع بینانه اینه.
من فقط یه سوال کوچیک می‌پرسم چون نمی‌خوام وقت بقیه رو بگیرم. توضیحات شما خیلی کامل بود. فقط یه سوالم اینه که وقتی شما میگین اگه بقیه 5 قدم برای شما برمی‌دارن، شما بعد 50 قدم بردارین، منظورتون از اون 50 قدم چیه؟
ببینید مورد اولی نه از من در آغاز این است که من بود بیام بحث بکنم درباره اینکه چرا خواهرت مثلا هر شب تلفن کرد یا اومد اینجا. درستی که در حالت عادی میتونیم صحبت کنیم به این نتیجه برسیم، ولی من الان توی حال خوبی نیستم، اونم با توجه به حال بد من حالش بده. یعنی شمایید که باید اوضاع رو تو حدودی اداره کنید. چرا عرض کردم یه لیستی که اصلا وارد این موضوع نمیشیم؟ درست مثل این که فرض کنید شما تو مهمونیای میرید، میبینید که اگه بحث سیاسی بشه یا بحث مذهبی بشه آخرش دلخوری و ناراحتیه. خب پس بنابراین ما بحث سیاسی یا مذهبی توی این مهمونی نخواهیم داشت. شما هم یه مواظبت و مراقبت بکنید و ضمناً اونها رو هم بفهمید. یعنی درست است که شما نمیتونید، ولی از نظر اونها نتونستن شما برای شما حالت عادی و یا برای اونها حالت عادی و معمولی نداره. بنابراین عزیز شما باید کوشش خودتون رو بکنید، چون شما تو صحبتتون به گونه‌ای بیان کردی که اونا باید بفهمن که من مثلا تو فاز افسردگی هستم و مشخصه این فاز مثلا عصبانی شدن من یا حساس بودن من. قبول. درست مثل این که فرض کنید شما دستتون شکسته، شما باید مواظب باشید وقتی توی مهمونی میرید به آدم از قبل هشدار بدید که من دستم شکسته نمیتونم باهاتون دست بدم، تا اینکه مردم دست شما رو فشار بدن بعد فریاد شما بالا بره. یا این مواظبت و مراقبت به نوعی لازمه دیگه. من عزیزی که در ایران بود خورده بود زمین، دست شکسته بود و روی کارتی تمام ماجرا رو نوشته بود، گشته بود تو همون وسط دستی گچ بود، هر کی میگفت چی شده میداد دستش، چون دیگه نمیخواست برای بار پنجاهم موضوع رو تکرار کنه. حالا اون یه راهی بود برای توضیح ندادن، ولی میخوام بگم شما قراره ببینید چه کارهایی میتونید بکنید که این مسئله پیدا نشه. ولی باید بپذیرید که خب یه عیب و ایرادی هست، درسته بیماریه ولی برای شما یه عیب و ایرادی هست و این در چارچوب روابط تأثیر بد و منفی خودش رو خواهد داشت. به هر حال باید سر کنید عزیز، یعنی همطور که با بیماری سر میکنید با ناملایمات مربوط به اونم باید به گونه‌ای سر کنید، ولی مهم اینه که همسرتون رو بدون همسرتون هم باش آشنا باشن، نه اینکه گفتگوی من شما خیلی حرف خاصی توشه، ولی اگر بشنون شاید متوجه بشن که موضوع در حالی که به نوعی در اختیار شماست ولی از جانب دیگه نیست. درست بسید من میگم آب جوش میرزدم رو دستتون، حالا شما ممکنه تا درجه حرارتی رو تحمل کنید ولی از یه جا فریاد شما میره بالا، ولی آستانه درد شما یا پاسخ و واکنش شما به دلیل بیماری خیلی خیلی پایین تره. خیلی به هر حال مسئله است که باید یه جوری باش کنار. به هر حال موضوع خودتون و همسرتون باشید. خوشحالم با تو صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر. مرسی.
تمام دستتون
درد. خدا.
لطف دارید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده هفت‌سین شایانی برات آورده، عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده.
میخوام خونمو تو اورنج کانتی بفروشم. دنبال یه ایجنت خوب میگردم. کسی رو سراغ داری؟
الیه سنبولی 100%.
الیه سنبولی کارش خوبه؟
100%.
یکی از ویژگی‌های خوبش رو بگو.
1%.
1%؟ یعنی چی 1%؟
یعنی اگه خونتو با الیه سنبولی لیست کنی فقط 1% کمیسیون برمیداره.
مگه میشه؟ مطمئنی؟
100%.
خرید و فروش خانه در اورنج کانتی با الیه سنبولی راحت، سریع، به قیمت. تلفن 949-799-2498 949-799-2498.
This offer does not include other agents commission. BI number 01843904. Some limitations apply.
الیه سنبولی
100%.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
با درود، هدا کرد هستم. توصیه‌ای برای خانم‌ها دارم. خانم‌هایی که کار نمی‌کنند، درآمدی ندارند و شوهرشان خرج آنها را می‌دهد. بهتر است برای روز مبادایی که فرا خواهد رسید پسندازی برای خودتان داشته باشید، حسابی که هم رشد می کند و هم به شما درآمد می دهد تا در هنگام کهنسالی محتاج فرزندانتان نباشید. به من زنگ بزنید 310-259-99-00 310-259-99-00. خدا کرد.
عیدت مبارک.
ماچ
عید امسال دست خالی به دیدار عزیزانتان نروید. از گالری عشق دیدن کنید و از میان صدها نمونه از اشیای زیبای تزیینی و آثار هنری بی‌نظیر مزین به نام عشق، بهترین ها را برای عیدی و هدیه دادن به دوستان و فامیل انتخاب کنید. گالری عشق در وست وود. نوروزتان پیروز.
همین ماچ
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد رو همین یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. همین یک شنبه 17 چگونه میتوان خود را تغییر داد. ورودی این کنفرانس $40 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس، بنابراین کافیست کمی زودتر از ساعت 3 به محل کنفرانس تشریف بیاورید. ضمناً طبقه زیر پارکینگ آزاد و رایگان هست. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کربیان. این سفر از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-279-24-84 279-24-84. ضمن این نکته رو عرض کنم که از روز دوشنبه 18 مارچ قیمت ها افزایش خواهد یافت. به همین جد است که اگر مایلید با قیمت کمتر در این سفر با ما باشید لطفا تو همین هفته با کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دوستر عزیز.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که فرصت صحبت با شما رو دارم و چهارشنبه سوری خیلی شاد و پر انرژی رم برای شما و خانواده.
امیدوارم برای همگان باشه. ممنونم از محبت لطفتون. بفرمایید.
آقای دکتر، من با یه بیوگرافی کوتاه از خودم شروع میکنم و بعد سوالی که دارم از خدمتتون میپرسم.
بفرمایید.
من 33 سالم هستش و توی یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا پست‌داکم رو دارم، در یکی از رشته‌های بایومدیکال ساینس انتها میرسونم و در واقع آماده شروع شغل خودم از همان را در زمینه آکادمیک. تحصیلاتم رو کلن در یک فیلد پیوسته‌ای داشتم از ابتدا تا به اینجا و تمام دوره‌های تحصیلی من توی دانشگاه خیلی خوبی بوده.
چه مدتی از امریکا هستید عزیز؟
هلوهوش 1.5 سال.
آه، پس این تحصیلات رو در ایران داشتید؟
در اروپا.
همین. چه مدتی اروپا بودی؟
اروپا 4 سال حدوداً. دوره دکترا رو اونجا گذروندم. قبلش هم در ایران تو مقطع ارشد بودم که بازونم توی دانشگاه خوب بود و از لحاظ علمی سیوی خیلی خوبی رو برای خودم ساختم و همونجور که شما همیشه تاکید میکنین هم یه بک‌گراند علمی خیلی خوب از لحاظ تئوری و هم سعی کردم که توی این دوره در واقع مهارت‌هایی که لازم هست و اون مهارت‌های ادوانسی که برای شغل آیندم لازم هستش رو هر جور که شده به دست بیارم. یعنی یه سری سعی کردم هوشمندانه انتخاب کنم فیلدی که کار کردم، هم برای دکترا هم برای پست‌ها، که بتونم توی زمینه کاری خودم به اون سطح عالی که میخوام برسم و خوشبختانه موفقیت هم میتونم.
خب در اروپا در چه کشوری بودی؟ زبانش چی بود؟
اروپا در کشور سوئد بودم.
خب بنابراین زبان انگلیسی که زبان دانشگاهی شما بود، ولی زبان سوئدی هم به هر حال که زبان مشکلی هست رو یاد
احتیاجی نبود که من یاد بگیرم.
متوجهم.
بله، تمام پروگرام به زبان انگلیسی بود، ولی خب مهارت‌های انگلیسی رو تا اونجایی که تونستم ارتقا دادم، یعنی از لحاظ زبان انگلیسی مشکلی ندارم.
بسیار خب.
حقیقت اینه که آقای دکتر، من با اینکه سعی کردم، یعنی تا اونجایی که میتونستم بک‌گراند خودم رو تقویت بکنم، تا اونجایی هم که تونستم فعالیت‌های علمی رو متمرکز و خیلی خوب انجام دادم، ولی یه جورایی همچنان حس میکنم که عملکردی که دارم به اون حدی که میخوام نرسیده. یعنی وقتی که میام در واقع سیوی خودم رو بررسی میکنم، میبینم که مقاطع مختلف رو به موقع و به بهترین شکل به اتمام رسوندم و شاید حتی بیشتر از اون چیزی که نیاز بوده دست آورداشتم، ولی جایی که بررسی میکنم آیا من اونقدری علمی که به دست آوردم تونسته به نتیجه برسه؟
یعنی چی؟ نه نه، این از کجا در اومد آخه؟ شما یه چیزایی میگید، نصب کنید، یه چیزایی میگید که بسیار نظری است و برخی از اوقات هم بسیار میتونم بگم خالی و بیمورد نسبت به تحصیلات. ما آمدیم وارد محیط دانشگاهی شدیم، گفتم این درس‌ها رو بخونید. اینکه قرار بوده یه چیزای دیگه ای رو در یه زمینه‌هایی به ما بیاموزن یا ما دنبالش رو بگیریم به یه خلأ و ای بسا اشکالی که اینجا اونجا تو سیستم دانشگاهی بوده رو پر کنیم، خب پر نکردیم، ولی این فقط نشوندنده نارضایتی ماست از خودمون و یا یه روحیه کمال پرستی پرفکشنیزم. من اونو بیشتر توش حس میکنم تا اینکه برگرم بگم من دانشگاه رو رفتم، درسام رو خوندم، نمرات عالی هم گرفتم، از نظر اونا هم کاملا کارم موفقیت آمیز، مدرک هم به من دادن، حالا من اومدم چونه میذارم که این مدرک اونقدر مدرک خوبی نیست؟
نه، من فکر کنم که نتونستم موضوع رو در واقع منظورم رو به خوبی بیان بکنم. من منظورم این هستش که از اون لحاظ راضی هستم و حتی فکر میکنم که خیلی هم بهتر از اون چیزی که میتونستم کار کردم، ولی از این لحاظی که حس میکنم یه جورایی من اون خلاقیتی که باید رو توی کارم به منصفی ظهور نمیرسونم. یعنی دلم میخواد که بهره وری و
یعنی چه آخر از باید انتظار بی خودی هستش. فرض بفرمایید که شما توان این دارید که چیزی رو که 5 کیلو از زمین بلند کنید، تمام پیشرفت‌های علمی و احتمالات و تئوری‌ها میشه تا 6 کیلو ممکنه. حالا شما یه دفعه تصمیم گرفتید من می‌خوام 10 کیلویی را بندازم، به چون نیست ناراحت و ناراضی.
آها، حالا
این خس... خب این بیشتر بند. شما فرزند چندم خانواده اید؟ اون رو
من
بگید.
من وسط.
از چند تا؟
از 5 تا بچه.
خب حالا بگید چند تا پسرم چند تا دختر؟
من 2 تا خواهر بزرگتر و 2 تا برادر کوچیک‌تر.
خدا به خیر کنه. خب دیگه شما ازتون چیزی باقی نمونده، یعنی یه ساندویچ چیز که اینقدر دندون بی خود نیست ناراحت و ناراضی هستی، چون شما هم با بزرگا سنجیده شدید هم کوچیکایی که پسر بودن یه جایگاهی داشتن، بنابراین شما همجوری تمام مدت خب معلومه چرا که نه، بعد از داشتن شما فکر کردم اونا چقدر خوبن. آخه این نارضایتی شما اونم در جهت خلاقیت، اونم ببینید آخه برخی از رشته‌هاست که در خلاقیت توش بازه، برخی از رشته ها اینقدر پیچیده است که شما 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم به سقف اون دانش نمیرسید که حالا بخوای صحبت از خلاقیت بکنید. ولی رشته هایی هستن که آدم ها با یه مدرکی حتی لیسانس توان این دارن که یه چیزی به اون دانش عمومی در اون زمینه اضافه کنن، ولی رشته هایی هستن که نه، تازه 20 سال بعد از دکتراتونم هنوز دارید از این نردبان بالا میرید، برای که قبلا یه عده‌ای در جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف این علم پیش رفته. و من دقیقا نمیدونم شما چه میکنید؟ ای بس هم اگرم بگید اونقدر آگاهی ندارم که نظری داشته باشم، ولی نارضایتی شما رو اسکان برای والا اصلا فرض رو بریم که شما خلاقیت لازم رو نداشتی، هیچی سرتون بزنید به دیوار یه نمره پنجم بدید خود.
نه آقای دکتر، من منظورم این است که الان شما یه مثال خوبی زدین که فرض کنید میخواین یه وزنی 10 کیلویی رو بردارین، ولی شما میخواین زور بزنین که وزنی 6 کیلویی رو میخواین بردارین، شما میخواین زور وزنی 10 کیلویی رو بردارین. من بحثم سر این است که اگه دو نفر مساوی رو منو کنار یه نفر دیگه بذاریم و هر دومون بخوایم اون وزنی 6 کیلویی رو برداریم و برای هر دومونم این کار آسون باشه، اون آدم دیگه ممکنه بیاد اون وزنی 6 کیلویی رو برداره بذاره بالا سرش دوباره بیاره پایین، ولی من میخوام برم سمت اون وزنه، اینقدرم خوشحالم که میخوام اون کار انجام بدم، ولی میرم یه دور دوره این وزنه میزنم، دوباره میرم یه لیوان آب میخورم، بعد برمیگردم، بعد دوباره حالا مثلا یه ذره
سرم. بنابراین بگید شخصیت وسواسی مجبور. خب شما علائم ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر همینه دیگه. یعنی اینقدر در جهت تجزیه و تحلیل و اوضاع و اینا دقت میکنه و اینقدر درگیر این حالات میشه، هم از نظر حسی هم از نظر تفکر و تعقل، که یک بار احساس فراموش میشه، احساس هم این دفعه برمیگرده میگه من ناراحت و ناراضیم. یعنی چیزی که به شما میگید و کوشش میکنم من بفهمم، ولی حقیقتش این نارضایتی رو تو این زمینه نمیدونم چیه، چون ببینید این نارضایتی رو بسیاری از فارغ التحصیلان به گونه‌های دیگه بیان کردن که ما فارغ التحصیل شدیم ولی به اینجا رسیدیم که اون چیزی که باید بدونیم رو نمیدونیم، یا هنوز چون پرسش‌ها براشون مطرحه فکر میکنن قرار بوده به همه جواب‌ها برسن، در حالی که میدونید دنیای فلسفه که فقط پرسشه، دنیای علم هم با طرح سوال شما سقف دانشتون رو نشون میدید. شما روزی که درباره هر موضوعی از من 4 تا سوال میکنید به من میگید که تا کجا شما بلدید، مثلا تو طبقه 4 اومدید تا این سوال مربوط به طبقه 5ه، اون خودشو نشون میده، در حالی که جواب معلوم نیست. آدما میتونن دکترای فیزیک و ریاضی داشتن یه جواب ساده 2-4 رو بگن، ولی این احتیاج به دکترا که سر احتیاج به کلاس دوم ابتدایی هم شاید نداشته باشه. به همین جهت بود که من در ایران برای اینکه برخی از اوقات ارزیابی بچه‌ها به ویژه وقتی مطلب می نوشتن، یعنی مالتیپل چویس نبود که معمول هست، حتی یکی از سوالات من همیشه و بیشتر اوقات بود یک سوال خود تر نموده به آن پاسخ دهی، چون هدفم این بود که ببینم اون چیزی که فکر کنه خیلی میدونه کدامه و سوالش چیه. و بعدم موردی باز یادم هست که درس میدادم رفتم سر کلاس بودم 50 سوال تر نمایی، یعنی امتحان نهایی من این بود که 2 ساعت وقت دارید 50 تا سوالی که تو این رشته هست رو بیان کنی، چون پیام این بود که حداقل متوجه بشی 50 تا نکته رو درباره این موضوعی که درس ما بوده نمیدونی. و شما الان درست آمدید به من میگید که این سقفی که آسمانه و نه خونه من، و این انتظاری که من داشتم که جواب رو داشته باشم، یا فرض من این بوده که اگر جواب رو داشته باشم حالا میتونم از طریق آغازگری و خلاقیت بپرم، خب این پرش اتفاق نمیفته. منم عرضم این است که این فقط خواسته و برداشته شاید کمی غیر واقع بینانه شماست از واقعیت و از آنچه که در محیط علمی و دانشگاهی مطرحه. حالا برای که هم من شما رو بفهمم هم شاید حرفی توش باشه که دیگران هم ازش بهره بگیرن، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگ منجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
One two.
Vous êtes sûr?
Are you sure?
واقعاً مطمئنی؟
آیا مطمئنید که حساب‌های سرمایه‌گذاری از جمله قراردادهای انویتی که به تازگی امضا کرده اید یا به زودی امضا می‌کنید واقعاً به نفع شماست؟
مطمئنید؟
آیا مطمئنید که کارشناس مالی شما نکات مهم مثل ریسک و هزینه‌های پنهان این قرارداد را کاملاً برای شما توضیح داده است؟
مطمئنید؟
برای اطمینان از درستی انتخاب خود قبل از آنکه احتمالاً در یک قرارداد زیانبار سرمایه‌گذاری با جریمه‌های سنگین گرفتار شوید، با من فرانکلین مهری Certified Financial Planner Practitioner برای Second Opinion تماس بگیرید. 310-446-34-84 310-446-34-84 franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت
با سلام، دکتر سقراط پژمان مقام هستم، دارای فوق تخصص در لیفت ششهای عضلانی و پیوند مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده‌های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88 مصریانی.com.
نترس.
اگه آدیتت کردن، اگه دست گذاشتن رو هست و نیست و مال و انبارت، اگه یقتو گرفتن و هی فشارت میدن، نترس. تکس رزولوشن پلاس مال همین موقع هست. فقط تو که نبودی، صدها نفر دیگه هم بودن که تکس رزولوشن پلاس چند صد هزار دلار جریمه و بدهیشون رو به فقط چند هزار یا صفر رسونده. IRS و بورد آف ایکوالیزیشن هم موش شدن رفتن جا. آها، حالا شد. نترس. سر بالا، سینه جلو، دست دور کمر، تکس رزولوشن پلاس، سالتو بارانداز.
پشت گوش ننداز.
نترس.
با تکس رزولوشن پلاس خود را از چنگ آدیت و جریمه‌های سنگین IRS و بورد آف ایکوالیزیشن نجات دهید. 866-909-001 866-909-001
TaxResolutionPlus.com.
نترس.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
رستوران بهار میشن ویهو گوغا به پا کرده.
بانکت روم و داینینگ رومش رو ریمادل کرده که فقط میخوای یه ساعت نگاش کنی. حالا نمیتونی بری؟ خونه ای؟ مهمون داری؟ نو پرابلم. بهار سرویس کیترینگ کامل داره. از دلیوری و ستاپ گرفته تا سرور و بقیه مخلفاتش. حالا میگی از کباب و خورش خسته شدم؟ اونم نو پرابلم. بهار انواع و اقسام خوراکای خوشمزه محلی و متنوع داره. لس آنجلس تا اورنج کانتی تا سان دیگو رو سرویس میده. تلفنش 949-340-1011 رستوران بهار میشن ویهو. بهار تش آر داره، آر مثل رابرت.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من فکر میکنم که یه سناریوی رو جانتون سلامت، یه سناریو رو اگر مطرح کنم بهتر بتونم موضوع رو در واقع بیان بکنم. شما فرض بفرمایید که من مثلا هر دو هفته یه بار یه پروژه به من داده میشه که خب حالا باید یه جورایی من دیگه به عنوان ایندیپندنت ریسرچر کار بکنم و مسئولیت اون پروژه به عهده من باشه. آن تایم بودن بسیار مهم هست، شاید دیسیپلین خاصی میخواد انجام دادن. من از نظر دانش و مهارت میدونم که بیسش رو دارم و میتونم این پروژه رو انجام بدم، این اعتماد به نفس رو دارم که میتونم انجامش بدم، ولی خب بالاخره باید برای انجام دادن اون یه مهارت جدیدی رو حالا اضافه تر یاد بگیرم که میدونم میتونم انجامش بدم و بسیار هم مشتاقم که اون کار انجامش بدم، خیلی دوست دارم، هیجان زدم، ولی وقتی که میخوام انجامش بدم تو اون مرحله یه بیقراری و یه هیجانی رو احساس میکنم که اصلا نمیتونم بشینم تمرکز کنم اون کار انجامش بدم.
خب چرا نمیگید استراب و استرسه؟ چرا نمیگید استرسه؟
بله،
خب شاید هیجان نیست. ببینید هیجان اکسایتمنت یعنی خطر بی خطر، یعنی مثل اون زمانی که آدم ها سوار رولی کوستر میشن یا خطر کنترل شده. شما معلومه که با توجه به نوع کودکی که داشتید و علاقه و توجهی که به درس داشتید و فشاری که برادر از جانب خانواده و بعدن معلم و بقیه ازتون میرفته و جایگاهی که تو خانه داشتید، همه اینا دست به دست هم داده شما رو در یه زمینه آماده برای استراب و استرس کرده. نتیجتا حالا کاری که باید انجام بدید میدونید انجام بدید، ولی شاید حالا نوعش و یا میزان خوبیش به هر حال پایین و بالا داره، زمانش بعدم یه کار تازه است. در این حال هم به خودتون قبولوندید که من قراره برای اون چیزی که موضوع مهمی است در شغل و کارم زحمت بکشم، مواظب و مراقب باشم، ضمناً یه دارم آجرای رو هم میذارم که دیوار حرفه‌ایم رو بسازم و یا جایگاه خودم رو تو این محیطی که هستم مستحکم کنم. خب همه اینا دست به دست هم میده یه آدمی مثل شما رو کمی مضطرب، کمی دچار استرس میکنه. استرسی است که زیر فشاری، ولی این عادی است، قرار نیست غیر از این باشه. من نمیدونم شما چه انتظار و توقعی دارید. انتظار توقع دارید که حالا که قراره یه کاری رو بکنید، در این حال هم باید ای بس و یه مهارت تازه ای رو یاد بگیرید یا به یه چیزی که تا به حال توجه نکردید توجه هم بکنید، به قول معروف در حالی که دارید درستش کنید شکلش هم بکشید که تا حالا نکشید. بعد از خودتون انتظار دارید که یه چیزی خیلی بهتر از این در بیاد یا باید باشه و استرابتون و یا استرستون نگرانتون میکنه که مثل که نه تنها اونقدر خوب نیست بس که بدم هست. خب این برمیگرده به روحیه پر از قضاوت و اعتراض و انتقاد شما به خودتون. یعنی یه کسی که باید ببریمش دادگاه شمایی که چرا دختر ما رو اینقدر اذیت میکنی؟
من خودم هم اونجا میام برای خودم شهادت
میگم. خب باید بدید، برای که گفتم اشکال کار دقیقا همینه. یعنی ما اگر دست از سر خودمون برداریم نیمی از مردم دنیا از همه دردها و رنجها آسوده میشن. چرا من بحث سلف استیم و حرمت نفس رو مخصوصا این ماجرای سگ هار درونی یا گرگ درون رو اینقدر جدی میگیرم؟ برای که باور من این است که اون کسی که بیش از همه به ما آسیب میزنه این سگ هار، این گرگ درونی ماست که از ما نیست، ولی اومده اونجا لانه کرده و آشیانه کرده و محکم هم نشسته و خیلی هم حق به جانب میگه این من تو هم. و ما هم باور کردیم که خودمونیم که کلاه خودمون رو قاضی کردیم و داریم با خودمون حرف میزنیم. به من میگه که بارها عرض کردم از این بیوجدان بیوجدانتر در دنیا پیدا نمیشه.
مایی دکتر، من به حرفای شما خیلی با دقت گوش دادم، خیلی وقتا نوت برداشتم و خیلی خیلی به من کمک کرده. من واقعا متشکرم از همه راهنماییاتون. و یعنی یه دانش طبقه بندی شده ای داریم که من وقتی گوش میدم واقعا لذت میبرم، هر چند وقت یه بار یه چیز جدید یاد میگیرم. و سعی هم کردم که به قول شما این سگ هار درون رو تا جایی که میتونم تبدیلش کنم به یه کاپی خیلی ملوس ناز. لایف استایل خوبی رو انتخاب کردم، به ورزش اهمیت میدم، توی طبیعت قدم زدن، یعنی هر راه حدی که میتونسته به من کمک بکنه رو انجام میدم. و یه در واقع راه حدی که جدیدن امتحان میکنم و خیلی کمک میکنه تجسم هستش، که مراحل انجام اون کار رو تصور میکنم، نتیجه اون کار رو با موفقیت تصور میکنم و خیلی این کمک میکنه.
حتما.
و الان میخواستم ببینم که اگه شما توی همچین موقعیتی راه حل دیگه ای به نظرتون میرسه که
نه ببینید، اینقدر یادتون باشه من شما کار و کوشش رو میکنیم، شد نشد. یک کمی اگر اینقدر نگران پیامد و نتیجه و عاقبت و اینا نباشید آسودتون میکنه عزیز. ببینید یک گرفتاری بزرگ اینه که ما سخت درگیر نتیجه، پیامد، کانسکونس، ریزالتیم، در حالی که اون چیزی که واقعا در زندگی اهمیت داره خود به اصطلاح نفس عمله و کاری که داریم میکنیم تا نتیجه چه خواهد بود. ورزشی است که شما میکنید، اینکه قهرمان اول میشید یا دوم یا سوم شاید کمترین اهمیت رو داره، ولی متاسفانه در دنیایی هستیم که اصلا مهم نیست قهرمان اول، مهمه حتی با تقلب باشه، حتی اگر با جنایت باشه. این اشکال کار اونجاست و همچنان در یه همچین محیطی که اون احساس امنیت و اخلاق و انسانیت رو نمی کنیم مسئله سازه، ولی شما پیداست عزیز، اصلا من انتظاری غیر از این ندارم. با توضیحاتی که راجع به خودتون دارید و جایگاهی که تو خانواده داشتید، ماجرای استراب و استرس یه جزئی از وجود ماست که اتفاقا کمش تکرار میکنم کمش مفیدم هست، برای که سیستم و سازمان رو به نوعی بسیج میکنه. این استراب و استرس میره به سمت فیر یا ترس که اصولا پدیده مفیدیه، برای که ترس یا فیر به میزان زیادی نه تنها طبیعی است، مفید و سازنده است و اون نقشش رو اونجا ایفا میکنه. ای بس و همونم به شما کمک کرده. خود استراب برهم زننده است، ولی ترس سازمان دهنده است و این زمینه ذهنی شماست. و بعدم حساسیتتون، یعنی چون ببینید خوشبختانه شما یک کمی زندگیتون رو درگیر فعالیت‌های دیگه کردید، ولی وقتی که به اصطلاح همه تخم مرغ‌هاتون رو توی سبد گذاشتید گرفتاری است دیگه. و متأسفانه افرادی مانند شما به ویژه با توجه به سن و سالی که دارید و دنیای رقابتی که چه در ایران چه در اروپا و چه همکنون در امریکا در مقابل شما هست، شما همیشه در حد اکثر توانتون حرکت کردید و بنابراین هیچ وقت لذت عادی بودن، متوسط بودن، خوب بودن رو نداشتید، همیشه به دنبال بهتر و بهتر بودید و این همون چیزیست که من باش مسئله داشتم و دارم. چرا حتی به طعنه میگم خدا هم آدمای متوسط رو بیشتر دوست داره، چون از اونا بیشتر خلق کرد؟ چرا من وقتی بچه هام کوچک بودن میگفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من پسر متوسط دوست دارم؟ برای که متوجه هستم تمام این اصطلاح اون مثل میوهی میمونه که آبش رو شما گرفتید، توفالش مونده، اناریست که آبش رو گرفتید. متاسفانه بسیاری از اوقات این نوع انتظار و توقعی از خود که در سیستم اجتماعی چه زندگی کپیتالیستی چه کمونیستی هر دوتا هست که یه نوعی بردگی مدرنه، اون جوس رو، اون مایه رو میگیرن و توفالش رو نگه میدارن و به همین جهت هست که ما رو ناراحت و ناراضی نگه میدارن. و باز به همین دلیله که مسئله حرمت نفس رسیدن به اینجاست که اولا من خوبم، بعد خواستنی و دوست داشتنی هم، بعد در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنم، بهترین کاری که میتونم بکنم، هر کسی هم ناراحت و ناراضی بره دنبال کارش، اشتباه هم کردم، ای بسا کار بد و غلط هم کردم، ولی کردم، حاضرم جبران کنم اگر متوجه بشم و تمام. ولی دیگه از خودم انتظار و توقع بسیاری ندارم. به همجد بود که روزی که یک شنونده عزیز و ارجمندی اومدن گفتم من یه مشکلی دارم، خواستم ببینم به عقل ناقص تو چی میاد، گفتم که بگو، خیلی ممنونم، بعدم گفتم این به عقل ناقص من میاد و حرف درستی هم زد، چون روزی که بپذیریم قرار این عقل ناقص باشه و دیگران ما رو به عنوان عقل ناقص بدونن، زندگی رو بردیم. ولی روزی که ما تمام مدت یه تلاشی برای بالا رفتن و بالا بودن و در بالا ماندن داشتیم، از پا در میایم. چرا عرض میکنم اگر میخوایم مردم برامون دست بزنن وسط دستای مردم له میشیم؟ ممکنه شما الان مسئلتون مردم نباشن، اما یه گروهی هستن که در ذهن شما مسئله پیشرفتای شما رو، کارتون رو، تخصصتون رو، شغلتون رو، درآمدتون، همه اینا رو زیر ذره بین دارن، یا اگر اونا ندارن شما فکر میکنید دارن. و به همین جد است که بارها و بارها من با افراد تو کار تراپی روبرو شدم که این بسا 50 سال 30 سال تو عمرشون دویدن فقط برای اینکه به پدرشون ثابت کنن من اون بیورزهی که تو فکر میکردی نیستم، به همین سادگی. یا مثلا توی ازدواجی موندن خودشون رو از پا در بردن، دو تا سه تا بچه هم دیوونه کردن، فقط میخواستن ثابت کنن که نخیر من اشتباه نکردم، ازدواجم درست و خوب بوده، در حالی که نبوده. میدونید انسان یه موجود بسیار عجیب و غریب و پیچیده ایه. ولی علتی که این حرفا رو به شما میزنم این هست که وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه جزو اون بسلاق 1% بالاست، 2% بالاست، دیگه قرار راضی باشه، قرار راضی باشه، نه اینکه باز هنوز سر اون 0.5% بالا حرف داشته باشه یا تو اون 1% هم بخواد بالاتر و برتر از همه باشه. انسانی که حتی به دلیل حوادث و اتفاقات کوچکی به یک باره میتونه شکسته بشه و از پا در میاد. به همین جد است که من برام همیشه بحث این بوده، من کار و کوششم میکنم، نتیجه و پیامد رو هم قبول میکنم، شد شد، نشد نشد. به همین جد است که جا هم نخوردم، خیلی اتفاقات افتاده که اصلا قرار نبوده این گونه باشه، ولی حالا که شده شده دیگه. ولی دیگه اینقدر بساط سوگواری و عرض کنم عزاداری رو نباید راه انداخت. شما هم الان از دست خودتون و از اینکه اونگونه که باید نمیدونم خلاق و سازنده و به هر حال هر چه که انتظار دارید نیستید، ناراحت نباشید. به هر حال شما خوبید و همین کفایت میکنه. چرا من در ایران جز شعارام یکی این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران ما باش، بهترین بدبختی است. برای که با جو دانشگاهی همراه با رقابتی اصلا وحشتناک، اونم اصلا بچه‌هایی که از دیپلم آمدن و از کنکور آمده بودن، می آمدن دانشگاه آشنا بودن و خیلی هاشون یادم جا می خوردن و اگر منو جدی می گرفتن یه دفعه مثل این که همه راه رو اشتباه آمدن. حرف من این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، اصلا رها کن دیگران رو، چون روزی که دست از سر دیگران برداری دست از سر خودت هم برمی‌داری و اون وقت است که راحت و آسوده هستی. بنابراین خودتون همین گونه که هستید بپذیرید. اگه دلتون خواست الان سفارشی دست گلی بدید از یه گل فروشی براتون بفرستن که در حقیقت تشکر کنن از شما و خودتون و به همونی که هست راحت و راضی باشید. مطمئنم که درستش هم همینه.
باشه چشمن، الان میرم برای خودم یه دست گل سفارش میدم.
حتما این کارو بکنید، برای که بسیار از خود واقعا ما یه چنین احتیاجی داریم، مثلا یکی از ما قدردانی و ستایش بکنه. چرا همین؟ البته من متاسفانه به دلایلی ندیدم مسابقات اسکار که امسال برگزار بود. شما میدید در مسابقات اسکار یه درصد بالایی از مردم گریه میکنن و علت گریه کردن این است که وقتی میبینن یه کسی از یه کسی قدردانی میکنه، از بس همه ما هیچ کس از ما قدردانی و سپاسگزاری نکرده حسرتشو میخوریم، ما گریه میکنیم. اون از مادرش، نمیدونم پسرش، شوهرش، زنش قدردانی میکنه، ما گریه میکنیم، در حالی که اصلا نمیشناسیمش، برای ما مهمه هیچی، اصلا بعدش هم فراموش کنیم، اما احساس کنیم چرا هیچ کس قدر ما رو نمیدونه. به همجاست که من عرض میکنم اگر هفته یه دفعه ما یه دفعه یه گلی هم یواشکی برای خودتون بفرستید یا یواشکی برید بیرون در حالی که دور بر کسی نیست یه بستنی بگیرید بخورید و از خودتون تشکر کنید، اشکال نداره. منم چون غیر از بستنی چیز دیگه نمیشناسم، معمولا همون چیزی که دوست دارم.
من اتفاقا شکم
مو هم از سماقی دکتر خیلی خوب، بنابراین از این بابت شباهت هایی با هم داریم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتین و پیش
پیش
سال نورم خدمتتون
خود از به شما و بقیه شنوندگانم مبارک باشه. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. خدا نگهدار.
یکی از دوستای من بود میگفتش که وقتی بدهیای کریدیت کارت‌ها زیاد میشه دیگه حتی من لاگین نمی‌کنم روی اکانتم ببینم چقدر بدهی دارم. وقتی که بیش از 20% بهره بانکی در تو یک سال بعد پرداخت بکنید، خب خیلی مشخصه که نمیشه اون بدهی‌ها رو پرداخت کرد. ولی تصور بکنید که یکی وام بگیرید اونم بدون بهره و بتونید بدهیاتونو با اون وام پرداخت بکنید. میشه؟ خود بانک‌ها این اجازه رو به شما میدن. جالب اینجاست که بهره‌ای هم پرداخت نمی‌کنید. این کار ما در مجموع زنید برای شما انجام میدیم.
مانی حاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی حاتمی 818 دو میلیون.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
سبزی پلوش و چپچپه،
ماهی رو بذار تو مایتابه،
سبزی پلوش و چپچپه.
سبزی پلوی شب عید در سفره رنگین با محصولات چاپ چاپ یه چیز دیگه است. نوروزتان پیروز. چاپ چاپ.
دکتر خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ول کن، سنت مهم.
چطوری؟
آخه چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجات من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله. باور نمیکنی با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمندم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اون رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
61.
سال دیگه همین ساعت همین جا باش ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه استیت دیگه.
نو پرابلم. نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس. 800-205-8545 800-205-8545
NMLS number 288631.
36 میلیون یعنی 36 با 6 تا صفر جلوش. حالا چطوری میشه 6 تا صفر رو آورد جلوی 36؟ غیر ممکن نیست. فقط کار هر کسی نیست. هم تکنیک میخواد، هم تاکتیک.
کار آدمای خاصه.
36. 36 میلیون دلار حکم دادگاه بر روی یک پرونده، یکی از هزاران موفقیت رامین آزادگان در بیش از 30 سال وکالت است.
36.
پرونده های کارمند و کارفرما، ریل استیت و بیزینس. 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان.
The result portrayed in this advertisement was dependent on the facts of that case, a complex multi-party business litigation, and the results will differ based on different facts and we do not guarantee any specific outcome.
درود بر شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به جدیدترین خبری که به دستمان رسیده در ارتباط با پاداش‌های دولتی برای بیزنس ها توجه بفرمایید. مهلت ثبت نام بیزنس ها برای پاداش ERC از طرف دولت که تا پایان 2023 اعلام شده بود تا ماه اپریل 2024 تمدید شد.
سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو. همچنین که میدونین ددلاین IRS اپروف کرد برای ERC اکستند شد به اپریل. شما تا اپریل 15/2024 وقت دارید برای دریافت کامل 26000 دلار پاداش بابت هر کارمندی که شما در دوران پندمیک نگه داشتید.
شما صاحبین مشاغلی که تاکنون جهت دریافت پاداش چشمگیرتان اقدام نکرده اید، هم اکنون با شماره 800 اقبالی یا 800-344-2254 تماس گرفته و از جزئیات و مدارک مورد نیاز مطلع شوید.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما 310-259-000 310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
شروع می کنیم. تشخیصش؟
دقیق.
جراحیش؟
40000 عمل، 27 سال سابقه داره.
تجهیزات و روش درمان؟
جدیدترین تکنولوژی.
توجهش به مریض؟
دلسوز و برادرانه.
اسمشون؟
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو 2000 دلار تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون که این فرصت رو بهم دادین. من واقعا به خیلی احتیاج داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه اطلاعاتی از خودم بهتون بدم. میدونم که از شنونده ها میپرسید همیشه. من 52 سالمه، 16 ساله که هلند زندگی میکنم با دخترم که 21 سالشه، تقریبا یولی 21 سالش میشه. از همسرم جدا شدم، ایشون ایران هستن. سوالم در مورد همسرم نیست.
چه مدت است جدا شدید؟
از همسرم، من 16 سالی که هلند هستم از ایشون جدا، یعنی من با دخترم اومدم هلند، ولی این مراحل طلاق ما 4 سال طول کشید. ولی من از اون موقع که اومدم هلند با دخترم جدا هم از ایشون دیگه.
خب چی خوندید چه میکنید؟ از کجا گذران زندگی رو میکنید؟
بله من ایران که بودم که ادبیات خونده بودم، ولی خب تو رشته خودم کار نمیکردم، معمولا تو زمینهای کامپیوتر کار میکردم. اینجا هم که اومدم چون اون ادبیات که به دردم نمیخورد، اینجا زبان خوندم، زبان یاد گرفتم و دوره های مربوط به چیزای امنیتی رو گذروندم. الان به عنوان مامور امنیتی کار میکنم اینجا.
بسیار خب.
بعد دو تا برادر دارم، یکیشون دو سال نیم از من بزرگتره، یکیشون دو سال نیم از من کوچیکتره. یه خواهر دارم که 16 سال از من کوچیکتره. برای همین من بعضی وقتا تو گفتن تعداد خواهر برادرم معمولا یادم میاد که ما 3 نفر بودیم، چون که خواهرم که یه خود بزرگتر من ازدواج کردم.
خب حالا چه خبر است تو؟ برای شیلوف که تلفن کردی؟
بعد الان تماس گرفتم به خاطر اینکه من الان تقریبا 10 ساله که با یه آقایی توی رابطه هستم.
ایرانی؟
بله ایرانی هستن ایشون. ایشون هم حدود 20 سال 22 ساله که اینجا هستن. یه دختر دارن، دخترشون ازدواج کردن، دو تا بچه دارن، 32 سالشونه دخترشون، ایشون 58 سالشونه. بعد ما بیه نزدیک 6 سال با هم زندگی کردیم توی خونه، به مشکل برخوردیم، اصلا تصمیم داریم که خونه ها رو جدا کنیم ولی تو رابطه باشیم. ولی خب با ناراحتی خونه ها جدا شد، نه با سر حق و حقوق، نه سر دلخوری از هم دیگه، با دلخوری از هم جدا شدیم ولی تو رابطه مونده بودیم تا الان. الان حدود مثلا یک سال خورده یه که ایشون جدا زندگی میکنه، ما تو رابطه هستیم. بعد از آخرین بحثی که بین ما پیش اومد، من یه همکاری داشتم که یه بار باش درزیر کرده بودم، به من گفته بود که به نظر من این پارتنرتون نارسیسته، فرار کن. من این حرف همکارم یادم افتاد، یه خورده نشستم در مورد نارسیس و من شخصیت خود شیفته یه خورده مطالعه کنم ببینم چه شخصیتیه. اون فیدیای شما رو گوش کردم، سه بار گوش کردم، اون نشونه های 50 تا نشونه رو که داده بودین و نوشتم همشون، سعی کردم برای همشون یه مثال بیارم. تقریبا 40 تا از اون نشونه ها رو من تونستم براشون مثال بیارم. اون 10 تا هم یه چندتاییشون رو من نمیتونستم مثال داشته باشم. مثلا گفته بودین که خودشو تو آینه زشت میبینه، من خب نمیتونستم در مورد این نظر بدم. خب و همکارای دیگه، دوست عزیزای دیگه، استادای دیگه نظرشون رو گوش کردم. خب همه هم تقریبا
یه خب به این نتیجه رسیدید که ایشون احتمالاً نارسیسیستیک پرسونالیتی داره. خب
الان خیلی من مرددم چون واقعا نمیدونم که اون این مرددی که من نمیتونم تصمیم بگیرم به خاطر اینه که من آسیبایی که به من زده به شخصیت وابستهی که من دارم، یا این که من
عزیزم ببینید، نه ببینید، بذارید صبر کنید، صبر کنید. شما خودتون گفتید ادبیات و اینا خوندید، درسته؟
بله.
برای یه کسی حرف میزنه، شما با توجه به حرفی که میزنه فکر کنید که زبان خوبی داره، روانی داره، اشتباه نمی کنه، زبان فاخری داره، زبان ببخشی لاتی داره، خیابونی داره، غلط خلوت میگه، معلوم سواد نداره و و و. شما چی کار دارید به این که آمدن گفتن لیسانس زبان اینجوریه، دیپلم اینجوریه، دکترا اونجوریه؟ شما به این نگاه میکنید که این آدم در زمانی که شما با او و او با شما بودید، یک چه جنبه های مثبت و منفی داشت و احتمالا اون جنبه های منفی میتونه هنوز باشه، اون جنبه های مثبت هست یا نیست، تغییرات چه بود، و بعدم آیا از همدیگه خوب همدیگه رو بیرون میآوردید، بهترین همدیگه رو بیرون میآوردید یا بد همدیگه رو، و بعدم اگر شما بخواید به این رابطه برگردید او هم میخواد برگرده مانند گذشته است، شرایطی هست؟ یعنی بعدم شما برفرض که اصلا تصمیم گرفتید برگردید، خب 6 ماه بودید نشد، خب میاد بیرون. شما اون زمانی که فرزند داشتید که مسئله بوده این رابطه ها، اونا هم پشت سر گذاشته شده رفته، حالا چرا خودتون درگیر بحث نظریه های مربوط به تیپ های شخصیت میکنید عزیز؟
یعنی من چون نمیدونم فکر میکنم این یه خورده منو ترسون که خب من تا قبل از این که در مورد این شخصیت بدونم فکر میکردم که خب این کارو میکنم درست میشه، این میگه اینجوری باش، خب شاید حق داره، من خودم رو تغییر میدم اونقدر که اون دلش میخواد. راست میگه، من بهش ابراز محبت نکردم، اینو بهش حق میدم، پس من بهش ابراز محبت میکنم. ولی خب چون امیدی دارم که به اینکه خب این رابطه درست میشه و من خیلی وقت
نه آخه چیش درست میشه؟ میشه نه کجاش درست میشه؟
نه
ببینید سب کنید آخه باز جمعه شما یه نگاه باز چون ادبی تئوریک دارید. ببینید عزیز، درست مثل اینه که من یه غذایی درست کردم، یه خورشتی یا یه آشی، چه دلیل داری که حالا بحث بکنم که این آش خوب چه باید باشه، خورش خب میخورم، این خوش آمد خوش آمد نرم 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 شما ملاکتون خب نیست که بخواید ایشون رو نه آخه مثلا یکی چون فرض کنید شما به شما برگشته گفته تو به من ابراز محبت و علاقه نمی کن. شما با این واقعیت روبرو میشید که انسان باید ابراز علاقه و محبت بکن، بعدن فکر میکنید که اگر این برای شما هزینه ای نداره، بنابراین به جایی که روزی یکی دو دفعه بهش اظهار محبت کنید روزی 6 دفعه این کار رو میکنید. آیا این به خاطر تشنگی اوست یا مشکل شخصیت خودشیفته یا نه، چه اهمیتی داره؟ یه کار درستی است شما میکنید، شما خوشحال میشید، اونم خوشحال میشه، تموم میشه. اما شما یه حرفی پشتش زدید که اگر من این کارو بکنم آیا او عوض میشه؟ در چه زمینه؟ اون زمینه ای که شما ناراحت هستید باید دید آیا تغییر میکنه یا نه، اونم برای خودش مطرحه.
نه منظورم اون نبود که اون عوض میشه، منظورم این بود که اون خب نمیتونم بهش بگم بهانه، اون خواسته ای رو که از من داشته، من
خواسته غلط و بدی نبوده،
پس اون خوشحال میشه.
آخه خواسته ای که شما نه آخه عرض من شما خب معلومه خوشحال میشه، او خوشحال میشه، شما خوشحال میشید، اتفاق بدی هم نیفتاده. هر کسی هم که دو تا آدمی که با هم زندگی میکنن و هم ابراز علاقه و محبت بکنن هیچ کس اون رو عیب و ایراد نمیگیره.
درسته، ولی این که مثلا منو میترسونه که میگن که مثلا شخصیت خوشیتره اصلا عشق و علاقه نداره.
خب شما نگاه کنید باز ببینید باز رفتی تو
سب کنید
اولا شما قرار نگاه کنید ببینید به شما اون محبت و توجه و عشق و علاقه که هرچی شما تعریف کنید داشت شنه. دومی که شما گرفتار دندونش که نبودید که از بالای پشت بون پرتتون کنه، آیا یعنی که ول میکنه در صورت دردناکی شما من میفرمایید فرض کنید نه ببینید عزیز قرار هست که شما اون نظریه ها رو میدونید برای که آدم ها رو بشناسید، نه اینکه آدم ها رو راه میکنید می سراغ نظریه. شما در ارتباط با این آدم باید ببینید که یک، ایام خوب و خوشتون، دوران شادی و لذت و رضایتتون چی بوده، چی هست و احتمالاً چه خواهد. تا زمان هم گفتم میتونید بیاد بیرون. بعدم حرف شما این است که این آدم ممکنه یه روزی به دلیل ویژگی روانیش هست حالا هرچی منو راه کنه. خب شما قرار نیست خودتون اینقدر به ایشون بچسبید تو آویزون کنین تو عادت کنی تو معتاد بشی یعنی باید بدونی که را
اینقدر وابسته نشم یا از اگه فکر میکنم که کیفیت وابسته دارم چجوری از این وضعیت خودم رو
آخه داستانی نیست که شما اگر ببینید عزیز اینها برخی از اوقات شما کاری براش نمیتونید کنید، شما قرار است که علائم و نشانهای اون رو رها کنید. شما اینکه یه تصور و توهمی داشت باشید که او میماند و همیشگی است و هرگز هم منو ترک نمی کنن بذارید کنار، یه واقعیتی روبرو هستیم که من و شما، من بارها رو خط رو درس کردم، من میتونم ظرف یک ساعت آینده به 10 جور مختلف بمیرم. خب اینا یه واقعیتیه، اینا رو که نفی کردن نقاد بود که نخیر من زنده هستم فردا میام خدمتتون. یه کمی اون چیزایی که شما برای خودتون الان باز دارید داستان درست میکنید تخیل شماست. شما اگر با او خوب و خوش بودید، راحت و راضی بودید، از شما چیز بدی رو بیرون نمی آورد، کنار هم احساس خوبی داشتید، دلتون نمیخواست ازش جدا بشید، دلتون نمیخواست جای دیگری باشید، خب اینا نشون دهنده که اینجا جای خوبیه. درست مانند غذایی که میخورید، همیشه آدم میتونه گزینه‌های دیگری داشته باشه، انتخاب‌های دیگری داشته باشه. بعدم شما مدتی با ایشون بودید، بنابراین به مقدار زیادی خبر از حالات و روحیاتشون دارید. برای من اگر فرض رو بر این بگیرم که این آدم یه درآمدی داره ولی دارن به من میگن این درآمد موقتی است، خب قرار مواظب خرج کردن و پسنداز و آمادگی برای روزی که اتفاق بدی میفته باشم، به همین جاست که شما در همون کشورها یا اینجا ما میریم بیمه میخریم. این بیمه برای چیزهای مختلفه، برای که احتمال داره توی تصادفی گیر کنیم و سبب یه آسیب $1,000,000 به یک کسی بشیم، ولی اگر فکر کنیم بیمه‌مون یا شرکت بیمه است که درگیر میشه و ما گرفتاری پیدا نمی‌کنیم، خب اونو تا حدودی پوشاندیم. ولی اینکه شما بخواید تضمینی داشته باشید، برای شما یه فرض گرفتید که اون دوست متخصص و دانای شما که ایشون رو تست و آزمون داده و میدونه نظرش دقیق و درسته، برای شخصیت خود شیفته
نظر نداده، من از روی نشونه هایی که میگم
خب. آخه عزیزم نه، ببینید این قصه نشونه ها رو میفهمم. شما فرض کنید بحث مربوط نارسیستیک پرسونال دیسوردر رو من تو 2 ساعت، چون بسیار موضوع مهمیه اونم در جامعه ایرانی، خودم راجبش صحبت کردم همونطور که گفتید، تو 2 ساعت اون ویژگی ها رو بردم، علائم و نشانه ها هست. خب شخصیت خودشیفته اینه، درست مثل که شما بهتون بگن این آقایی که شما باش دوست شدید 20 سالش یا 80 سالش، و معلومه چه انتظار میکنید. خب شما الان با یه همچین آدمی روبرو هستید، فرض کنید با این ویژگی های روانی، نه به عنوان شخصیت خودشیفته، به عنوان اون 40 صفت و ویژگی که شما میگید من در ایشون دیدم، بعدم شما یه جایی خواندید که اون 30-40 ویژگی خوب نیست، زیربناش خرابه، پس رو نباید حساب کرد. خب من آمدم اینجا میخوام یه جا برم تو هتل یه شب زندگی کنم، ولی نمیخوام هتل رو بخرم، اگه خواستم خونه بخرم ملاکای من یه چیز دیگه است، خیلی متفاوته با انتخاب یه شب ماندن در یه شهر توی هتلی. بنابراین برای خودتون داستان نسازید. و بعدم گفتم اگر تعهدی نکنید، سندی امضا نکنید، قسم ازدواج نیست، سندی ازدواج نکنید، به هم قول و قراری ندید که بعدا نتونید نگه دارید، خب یه رابطه است که بر اساس انتخاب و آزادیتون برمیگذنید اگر دو طرف بخواید ادامه میدید، یه روزی هم که باش خوشحال و راضی نبودید تمومش میکنید میره. حالا من بگید این رابطه رو کیت شما تموم کردید و ظاهرا هر دو خودتون رو آزاد میدونید؟
تموم نکردیم که.
خیلی خوب، پس بچی الان هفته چند دفعه هم دیگه رو میبینید؟
من از بعد از بحث آخری که پیش اومد نگران این هستم که اگر این واقعا یه شخصیت خودشیفته است و من هر و همه میگن که مثلا تو این چیزایی که خوندم و شنیدم و فلان اینا، میگن بهترین کار اینه که اگر میتونی از این رابطه با یه شخصیت خودشیفته بیای بیرون، خب من الان میخوام از این رابطه بیام بیرون.
خیلی خوب، ولی قبول. خب قبول، اصلا شما میخواید از این رابطه بیاد بیرون، ولی آیا فکر کنید که شما
قدرتش رو احساس میکنم ندارم؟
یعنی چی قدرت نمیخواد بیرون اومده؟ یعنی قدرت نمیخواد،
یعنی ترسایی که توی دلم میاد.
خب اونا مسئله ما سم میشه ازم. ببینید شما از این رابطه میتونید بیاد بیرون؟ نه صبر کنید، آیا بدون رابطه میتونید زندگی کنید یا نه؟ تیپ شما خودتون میشناسید. دوم، آیا فکر کنید روابط دیگری میتونید؟ خب معلومه این سوال رو سوال
دارم که نمیتونم زندگی کنم، ولی خب اینکه حالا حتما یه رابطه خوب بعدی خواهم داشت و نمیدونم که.
خب معلومه نمیدونیم، ولی ما در دنیا هستیم که بر اساس اطلاعات کم تصمیم میگیریم. شما روزی که تصمیم گیرید برید یه رشته بخونید، ببینید تا 50 سال آینده چی میشه. آخ عزیز، خب شما به دنبال یه
جا شش ماهی هم که جدا بودیم، کسایی که فکر میکردن که ما جدا شدیم از هم دیگه، ولی نمیدونستم، ولی مثلا اگر یا نبودن که ما جدای رابطه داریم هنوز با هم دیگه، من واقعا آپشن داشتم، ولی من واقعا نمیخواستم با کسی دیگه ای برم.
خب عزیزم، من متأسفانه من با آخر وقت نمیستم. ببینید یک، اولا شما یه حرفی اونجا زدید خودش تنده که من بدون رابطه نمیتونم زندگی کنم. همه میتونم بدون رابطه زندگی کنم. در سنین بزرگسالی چیزی به اسم این که باید حتما رابطه باشه وجود نداره. این چهاری یک. دوم، شما به من میگید که رابطه‌های دیگری شاید باشه. خب احتمالاً رابطه‌های دیگری هست. میگه شاید به این خوبی نباشه. خب نباشه، با اون سر میکنه. حالا برای که شما که نمیتونید درو ببندید، این بهترم پیدا شده است. بعدم تازه تو اون رابطه رفتید نشد میاد بیرون. ببینید مسئله رو تبدیل نکنید به یه موضوعی که مسئله مرگ و زندگی و سیاه و سفیده. بعد معلومه همه در جهت شما، تمام آدمایی که با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن با یه شک و تردیدی همراهن. حالا این درصدش چقدره، دلایلش هم چه هست، به چه دلیلی هم هست، و بعدم هیچ کس نگفته این موضوع موضوعی ساده ی روشنی است که به شما برمیگردن میگن با شماره یک بیا عقب، با شماره دو برو جلو. همچی مطلبی نیست. کمی بیشتر در این باره بگیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. بنابراین یه ذره آهسته حرکت کنید، تصمیم قطعی و جدی نگیرید. خودتون مهم اینه، مهم اینه که خودتون در وقت بودن با ایشون یا آینده ای که با هم دارید یا اگر رابطه بیشتری یا بهتری با هم شروع کردید احساس خوب یا راحتی و لذت و رضایت میکنید و باهاش راحتید و همین برای خودتون کافی میدونید، یا اینکه نه در این عالم میدونید یه واقعیتی وجود داره که اگر از این رابطه بیاد بیرون ممکنه رابطه دیگری به این زودی ها یا رابطه خوبی پیدا نکنید، ولی اونم باز به عنوان یه احتماله که مثل هر چیز دیگری که شما تو خرید یه لباس هم از یه مغازه میاد بیرون برید از یه مغازه دیگه به خرید وجود داره. به هر حال مواظب خودتون باشید. منم به پیام هاکن به پایان برم. خواهش میکنم. تمنا کنم شنگرچون خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دیوید کنانی مشاور و راهنمای من و شما درباره مسائل مالی و اقتصادی و بازنشستگی و سهام و همه اینها دارن که توجه شما را به گفتاریشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشال سکیوریتی پلنینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم و انشالله هر جایی که هستین خوشحال و سلامت دارین به برنامه ما گوش میکنین. امروز میخواستم تیتر برنامه‌مو بذارم Back to Basics. و دلیلش هم اینه که برای شما عزیزانی که تجربه داشتین با ادوایزرهای دیگه یا برنامه رادیو رو شنیدین یا از طریق اینترنت آگهی‌های تلویزیون، رادیو و غیره، امیدوارم که با این برنامه یه ذره بفهمین فرق ما چی هست با دوستان دیگه، با ادوایزرهای دیگه. یکی اینکه من همیشه آگهی میکنم که we are fiduciaries, independent fiduciaries. و خیلی موقع سوال میشه وقتی که با ما تماس میگیرین که دیوید جان این فیدوشری یعنی چی؟ فیدوشری لایسنسی که ما داریم Series 65 که وقتی که اون لایسنس رو داریم ما رو میذاره در بالاترین روابطی که ما میتونیم با شما با یک کلاینت داشته باشیم، مثل حسابدار قسم خورده، مثل trustee to a trust. و وظیفه فیدوشری اینه که قانون میخواد که اول خوبی شما رو در نظر داشته باشیم، دوم همه چی رو خوب و بدش رو مثبت و منفیش رو با زبان ساده تعریف کنیم. این نقش یه فیدوشریه. حالا ایندیپندنت فیدوشری چرا مهمه؟ برای اینکه من توجه کردم خیلی ها تو رادیو دارن آگهی میکنن که فیدوشری هستن، ولی وقتی که شما زیر سقف یه کمپانی هستین، چه بانک، چه بروکرج فرم، چه اینشورنس کمپانی، خب این فیدوشری یه ذره دستش بسته است. برای اینکه کمپانی اول به فکر کیه؟ اول به فکر شیرهولدرها و استاکهولدرهای خودشون هستن. پس اینجاست که اون شخص با وجود اینکه فیدوشری هست، حقوقش، هلت اینشورنسش، ریتایرمنتش، 401k همش از اون کمپانی پرداخت میشه، پس نمیتونه قشنگ تمرکز کنه و اون چیزی که باید انجام بشه به عنوان اینکه خوبی شما رو اول در نظر بگیره امکان پذیر به نظر من نخواهد بود. پس اینجاست که نقش یک ایندیپندنت فیدوشری میتونه خیلی مهم باشه. در ضمن ما یه هولیستیک اپروچ داریم. البته ما توی کنعانی ادوایزری گروپ و ویلث منیجمنت فرم ما پولمونو از اینوستمنت در میاریم که اونم باز به موقعش خیلی قشنگ براتون تعریف میکنیم که چه فی داشته باشه یا کامیشن باشه و غیره و غیره. ولی we're a wealth management firm و we have a holistic approach. چرا؟ برای اینکه من بیشتر از 37 سال تجربه دارم و میتونم راجع به خیلی چیزهای دیگه برای شما صحبت کنم که ممکنه الان مهم نباشه ولی سال دیگه 3-4 سال دیگه ممکنه مهم باشه. پس اینجاست که خیلی خیلی مهمه که شما با یک independent fiduciary کار کنین و advisory که تجربه داشته باشه و یه holistic approach داشته باشه. دوستان عزیز، اگر خواستین که با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ما هست canoniadvisorygroup.com canoniadvisorygroup.com. Canoni has K-A-N-A-N-I K-A-N-A-N-I. حالا این retirement roadmapی که قسمتی از سرویس ما هست که رایگان انجام میشه بدون هیچ obligationی، بدون هیچ تعهدی، شامل 6 قسمت میشه. اولیش investments. خب البته اولین کاری که ما میخوایم بکنیم، شما اگر 401k دارین، IRA دارین، brokerage firm دارین، mutual fund دارین، با دریافت statement های شما ما یه risk analysis انجام میدیم، یه performance analysis و یه fee analysis. مثلا شما 401k دارین، 10 سال پیش یه چیزایی یه کسی برای شما انتخاب کرده ولی الان 10 سال سنتون گذشته، ممکنه بازنشسته شدین، ممکنه نزدیک بازنشستگی هستین، آیا ریسکتون الان مچ میکنه سیچویشن شما رو در این سن؟ پرفورمنس. یکی اومده بود آفیس من، میگه ببینید من پارسال خیلی سود خوبی داشتم، 7% گرفتم. خب ببینید 7% خیلی بهتر از 5% 4% ولی ما پورتفولیو داشتیم که 20% ریترن داشته. خب اینجاست که میخوایم ببینیم که آیا پرفورمنس شما خوب بوده یا نه. و آخریش هم که خیلی مهمه، فیز. آیا فی شما ریزنبل هست یا نه؟ دوستان میان منو ببینن، از 10 نفر 9 نفر نمیدونن چقدر دارن فی میدن، بعضی ها اصلا فکر میکنن فی ندارن. خب ببینین، اگه شما 3% دارین میدین روی پورتفولیوی 1,000,000 دلار، خب این میشه خیلی، 30,000 دلار سالی. 0.5%، خب خیلی کمتره. اینجاست که فی میتونه خیلی مهم باشه. ببینین فی همه جا هست ولی باید فی ریزنبل باشه و شما بدونید دقیقا چقدر فی میدین. قسمت بعدی ریتایرمنت رودمپ، سوشل سکیوریتی کلیمینگ استراتژیز. برای شما ایزانی که ازدواج کردین میتونه بیشتر از 500 استراتژی باشه که کی و در چه سنی من سوشل سکیوریتی مو شروع بکنم. ما یه برنامه‌ای داریم که میتونه به شما نشون بده what is that maximize age، در چه سنی میتونیم maximize بکنیم سوشال سکیوریتی رو. اگر ما اینو اشتباه بکنیم در طول عمرتون میتونه هزاران دلار به شما ضرر بزنه. سومی استیت پلنینگ. ببینید ما وکیل نیستیم، ما همیشه رکامند میکنیم که راجع به استیت پلنینگ حتما با یه وکیلی که تخصصش در استیت پلنینگ هست مشورت بکنین، ولی چون ما باز تجربه داریم میتونیم راهنماییتون بکنیم راجع به تراست، وصیت نامه، پاور اف اترنی، هلت دایرکتیو و چه چیزهای مهمه، به خصوص برای تکس پلنینگ، تکس پلنینگ یا استیت تکس پلنینگ، که میتونم راجع به این فقط یه جلسه فقط راجع به استیت تکس پلنینگ برای شما صحبت کنم. صحبت از تکس پلنینگ شد، میشه قسمت 4 تکس پلنینگ. این شامل ریتایرمنت اکاونت ها میشه. ببینید دوستان، ما اکاونت نیستیم، اون کار حسابدار شماست. ما راجع به اکسپنسز و دیپریشیشن و اوایدینگ کپیتال گینز و اینا صحبت نمی کنیم. ما داریم راجع به چیزی صحبت می کنیم که میتونه برای خودتون، همسرتون و بچه ها خیلی مهم باشه. شمایی که سالها زحمت کشیدین، 401k دارین، دیفاین بنفیت دارین، صدها هزار دلار اینجا جمع شده و برای بعضیا بیشتر از 1,000,000، من میگم شما یه تکس تایم بام برای خودتون درست کردین. این تکس تایم بام میتونه ضرر زیادی بزنه برای خودتون، برای همسرتون و برای بازماندگان، بچه ها. هدف ما با راهنمایی درست و تجربه‌ای که داریم اینه که شما رو کم کم از taxable investments، از tax deferred investments ببریمتون به tax free investments. پس taxable و tax deferred رو بکنیمش tax free. اینجاست که تجربه خیلی مهمه. سالهای سال هست که ما دوستانی مثل شما کمک کردیم که به این هدف برسیم. قسمت پنجم، insurance. حالا چه life insurance باشه چه برای long term care. ببینید بارها شده که دوستان سالها دارن پرداخت میکنن هزاران دلار برای یه لایف اینشورنس پالیسی، ولی اون ایجنتی که اینو به شما داده یا فروخته، بهتر بگم، دیگه ازش خبری نیست. این بعضی موقع، اکثر موقعاش بعد بگم، دوست بوده، آشنا بوده، تو فامیل بوده، این کار رو کرده و بعدم حالا از این کار دیگه رفته و حالا شما دارین پول میدین پای این پالیسی. آیا این پالیسی خوبی هست؟ آیا میتونه تا آخر عمرتون باشه؟ کی اینو با شما ریویو کرده؟ آیا کسی اینو هر سال باهاتون ریویو میکنه؟ پس اینجاست که باز با تجربه که ما داریم میتونیم راهنماییتون بکنیم راجع به لایف اینشورنس. لانگ ترم کیر امروزه خیلی جاهای دیگه میتونیم بریم، استراتژی های دیگه هست میتونیم استفاده کنیم، مثل اسید بیس لانگ ترم کیر، که میتونین پولتون رو داشته باشین و لانگ ترم کیر هم داشته باشین، به جای اینکه سالیانه مقدار زیادی پریمیم بدیم به یه اینشورنس کمپانی، اگر هم استفاده نکنین از بین رفته. آخرین قسمت، اینکام پلنینگ، برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی. شما عزیزانی که یک عمر کار کردین، شرکت کردین در برنامه های ریتارمنتتون، حالا چه 401k 403b 457 دیفاین بنفیت پلان، حالا میخواییم بازنشسته شین، حالا نمیدونی که این مقداری که در این اکانت ها جمع شده به اندازه کافی هست که به شما درآمد بده؟ چجوری ما میتونیم ترانزیشن بکنیم شما رو از این اینوستمنت ها که بهتون درآمد بده؟ و مهمتر از هر چیزی، شما ممکنه بگیم با من خودم همه کار خودم کردم، خیلی هم موفق بودم، منم به do it yourselfer، خیلی هم عالی، تبریکم به شما میگیم، ولی ممکنه نگرانی که اگه خدای نکرده روزی اتفاقی براتون بیفته، آیا همسرتون میتونه پروتکتد باشه، حمایت داشته باشه؟ اینجاست که باز ما میتونیم براتون یه برنامه بریزیم که خودتون با چش خودتون ببینین از زمانی که پیچکتون قطع میشه تا 100 سالگی چه خواهد شد، و مهمتر از هر چیزی، شاید یه قسمتی از درآمد شما رو اینشور کنیم. یعنی چی؟ یعنی که چه مارکت بره بالا، چه مارکت بره پایین، اقتصاد خوب، اقتصاد بد، هر ماه، هر سال تا آخر عمر این چک داره برای من میاد. دوستان عزیز، اینا تمام سرویس هایی هست که شامل ریتایرمنت رودمپ میشه که رایگان هست و کافی که فقط با ما تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227. خب چجوری این پروسس شروع میشه؟ کافی که فقط با ما تماس بگیرین و ما اول یه مش سوال های خیلی بیسیک 5-6 تا سوال ازتون میکنیم. اینم واقعا به خاطر اینکه نه وقت شما تلف بشه نه وقت ما، و ببینیم are we a good fit، اصلا میتونیم به شما رو کمک بکنیم، اصلا این retirement roadmap میتونه به درد شما بخوره. وقتی که اینو فهمیدیم، پروسس ما اول با یه ویزیت هست. ویزیت میتونه این پرسن باشه یا با زوم، بستگی داره هر جایی که شما هستین. آخر این جلسه اگر دیدین که شما از اخلاق ما خوشتون میاد، از روش ما خوشتون میاد، با جمع‌آوری استیتمنتاتون ما میتونیم این ریتایرمنت رودمپ، این اینوستمنت انالیسیسی که به شما گفتیم بهتون ارائه بدیم. در جلسه دوم اینجاست که اینوستمنت انالیسیس رو بهتون نشون میدیم، میایم قشنگ ساید بای ساید نشون میدیم که بیشتر موقع، نه همیشه ولی ممکنه 8 از 10 دفعه، چجوری ریسکتون رو کم کنیم، پرفورمنستون رو بهتر کنیم و فی شما رو هم کم بکنیم. این در زمان سکند ویزیت اتفاق میفته. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، بهتون نشون بدیم که تا 100 سالگی چه خواهد شد. این اینکام پلان به نظر من is our biggest aha moment، برای اینکه خیلی شما ایزان نگران هستین، نگران خودتون و همسرتون هستین، و با دیدن این اینکام پلان که سال به سال چه خواهد شد و چقدر سرمایه براتون میمونه، این میتونه خیلی خیال شما رو راحت بکنه. و اینجاست که به شما نشون بدیم در جلسه دوم که چجوری میتونیم دقیقاً این دیتیلز وضع شما رو بهتر کنیم. توقع ما در آخر این جلسه اینه که ته دلتون یه احساسی به شما دست بده که واو I love what I'm hearing، من میخوام با کنانی ادوایزوری کار بکنم. و میتونین بعد تشریف ببرین، فکراتون رو بکنین. در ویزیت سومی که اونجاست که سوال آخرتون رو جواب دادیم و پیپر ورک رو انجام بدیم که ترانسفرها رو شروع کنیم و اکانت ها رو برای شما باز بکنیم. قول من به شما دوستان عزیز اینه که اگه این پروسس رو ما طی بکنیم، این سه ویزیت رو با هم داشته باشیم، قول من اینه که اگر ما با هم کار کنیم we're gonna be together تا آخر عمر، for the rest of our lives. این قول منه، برای اینکه تو این 37 سال 99% کلاینت‌ها هنوز با ما هستن و این برای من خیلی در این مرحله برای من خیلی مهمه. پس دوستان عزیز کافی که با ما تماس بگیرین 877-829-9227-877-829-9227. وبسایت هست kananiadvisorygroup.com، kananiadvisorygroup.com، kanani is kanani. کافی که با ما تماس بگیرین و ببینین که این پروسس ما چجوریه، این ریتایرمنت رودمپ رایگان چجوری میتونه وضع شما رو بهتر بکنه. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده و خوشحال شدم که این چند دقیقه رو با هم بودیم و خداحافظی میکنم تا دفعه بعد. خدا نگهدار.
با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227، 877-829-9227، عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
KTWV HD3 Los Angeles.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
نه دارم نه میتونم.
طوری شده جناب،
وضعم داغونه. 150 هزار دلار بدهی کردیت کارت به اضافه وام خونه، پول ایدیو هم ندارم بسازم، موندم چیکار کنم؟
خونتون چند میارزه؟
1,000,000.
چقدر روش وام داری؟
500 هزار تا وام اول با بهره عالی که نمیخوام بهش دست بزنم.
پس کوهم باش.
چی باشم؟
شما نگران نباش، شارت پیام کوهم باشه.
حالا خوب گوش کن.
80% 1,000,000 خونه یعنی 800,000 دلار میتونی وام بگیری. 500 تا لونته از 800 تا کم میکنی. پیام 300,000 دلار وام دوم یا همون سکن لون با بهره خوب میده بهت. بدهی کریدیت کارتاتو صاف میکنی. یه ایدیوی دو خوابه شیک میسازی، اجاره میدی. قسط وام 300,000 تا در میاد. بقیهش هم میذاری جیبت. دیگه چی میخوای؟
شماره تونو ببخشید، شماره شونو.
310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
وای مردم والا، از یه طرف بچه ها، من یه طرف مامان بابام خسته شدم، خونم که نگو، واویلا که چقدر کثیفه.
کاری نداره بابا، زنگ بزن به ملودی، اون همه مشکلات رو حل میکنه. ننی برای بچه‌هات، کیگیور برای مامان بابات، هاوسکیپر برای خونت. زود پوشو زنگ بزن، دیوونه شدی؟ زنگ بزن 818-745-10-10. تازه برای ایرانیام کار خدماتی پیدا میکنه. 818-745-10-10 Infinity Domestic Agency by Melody. عضو 08 ایرانیام.
نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نو